بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. محور سوره مبارکه نور، آیه شریفه نور، آیه‌ای که از زمان نزولش تا امروز اهل دل، اهل حال، اهل تحقیق، اهل دانش و بصیرت مطالب بسیار با ارزشی در رابطه با این آیه هم بیان کردن و هم نوشتن و بعضی از این بزرگان، اون هم بزرگان کم نظیری چون صدرالمتعلهین شیرازی، رساله مستقلی در رابطه با حقایق این آیه شریفه تدوین کردند. در آیه شریفه 5 بار کلمه نور ذکر شده. در ابتدای آیه خوندیم الله نور السماوات والارض، بعد از این نوری که کنار الله ذکر شده 4 بار دیگر هم کلمه نور در آیه شریفه آمده. برای این که اهل خدا، اهل حقیقت، اهل فضیلت بخواهن آثار این نور رو مشاهده کنن و به این نور اتصال پیدا بکنن، خداوند مهربان آدرس افق طلوع این نور رو در بعد از خود آیه نور بیان کرده که افق طلوع این نور کجاست و آثار این نور که آثار حالی و عینی و اخلاقیه چیه؟ با توجه به آدرس این نور و افق طلوع این نور و آثار شهودی این نور، مردم به راحتی میتونن به این نور اتصال پیدا بکنن و آثار این نور رو در درونشون و در برونشون و در همه شؤون زندگیشون ظهور بدن، که اگر این کار رو بکنن هر کدامشون در حد خودشون، در حد ظرفیت خودشون، در حد سعه وجودی خودشون، یقیناً انسان جامع و انسان کامل خواهند شد، چون خداوند مهربان این راه رو برای همه باز گذاشته و نسبت به احدی برای شناخت این نور، اتصال به این نور و ظهور آثار این نور در وجودش دریغ نکرده، بخل نکرده، چون در ذات مقدس او بخل و دریغ وجود نداره. حضرت او محسن، معطی، محیی، مجمل و تمام خیر رو برای تک تک بندگانش میخواد و یه خیری رو استثنا نمیکنه. همه خوبی ها رو برای همه میخواد و هیچ خوبی رو استثنا نمیکنه. نشونه این عنایتش به بعثت 124 هزار پیغمبره که وجود اونها رو، نورانیت اونها رو، اخلاق اونها رو، روش اونها رو، عمر اونها رو مجانی در اختیار بندگانش قرار داده. به بندگانش عطا کرده و حتی به هر 124 هزار نفر هم اعلام کرد که اعلام کنید به مردم لا اسألکم علیه اجرا، ما از شما کمترین پاداشی در برابر جایگاه خودمون، عمل خودمون، کار خودمون و تبلیغ خودمون نمیخواییم. و روز قیامت پرونده هر کسی کم داشته باشه به خاطر اون کم داشتن یقیناً در پیشگاه پروردگار معذور نخواهد بود. لذا در قرآن مجید هم اعلام کرده که در قیامت به ندارها و به کمدارها اعلام میشه عذرخواهی نکنید، چون جای عذرخواهی نیست و عذر شما هم قابل قبول نخواهد بود و اونایی که کم دارن در حقیقت نسبت به خودشون بخیل بودن، یعنی بدترین و زشترین صفت رو در دنیا که بودن علیه خودشون به کار گرفتن. تمام درهای خزانه های معنوی خداوند بروشون باز بوده، ولی از این که برداشت بکنن بخل کردن. و پیغمبر اکرم در یه روایتی که اهل سنت هم نقل کردن می‌فرماید البخل فی النار، کسی که با بخل همراه در آتش، یعنی در دنیام که هست در آتشه ولی خودش احساس نمی‌کنه، تا خیمه دنیا رو بردارن و وارد عالم بعد بشه، اونجا خودشو در آتش خواهد دید. مرحوم ملا مهدی نراقی که یکی از بزرگترین چهره‌های علمی شیعه است، در حدود 3 قرن قبل میزیسته. ایشون یکی از بهترین کتاب‌های اخلاقی رو نوشتن به نام جامع السعادات که فرزند بزرگوارشون ملا احمد تقریبا این کتاب پدر رو ترجمه به فارسی کردن، در باب رذایل اخلاقی در بخش بخل. این روایت بسیار مهم رو نقل کردن که پیغمبر اکرم داشتن طواف میکردن، در حال طواف دیدن یه مردی دست گذاشته به درب خانه خدا، درب کعبه، و داره دعا میکنه خدایا به حرمت این بیت مشکل منو حل کن، حاجت من رو روا کن. پیغمبر اکرم توافشون رو متوقف کردن، دست گذاشتن رو شانه این دعا کننده، دعا کننده برگشت دید پیغمبر اسلامه. حضرت فرمودن قسم بالاتر هم هست که خدا را به اون قسم بالاتر قسم بدی. چرا میگی خدایا به حرمت کعبه؟ به قسم بالاتر خدا رو قسم بده. عرض کرد یا رسول الله من قسم بالاتری رو بلد نیستم، به چی خدا رو قسم بدم که بالاتر از حرمت کعبه باشه؟ حضرت فرمودن اگر واقعا خودت مؤمنی خدا رو به حق خودت قسم بده. فإن المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، چون مؤمن در پیشگاه خدا احترامش از کعبه فوق العاده تر. ولی این دعا کننده یه مقدار مکس کرد و راهنمایی پیغمبر رو عمل نکرد، دعا نکرد خدایا به حق خودم. پیغمبر فرمود چرا دعا نمی کنی؟ عرض کرد یا رسول الله من یه مشکل دارم که نمیتونم خدا رو به حق خودم قسم بدم. حضرت فرمودن چه مشکلی ده؟ و من یه مقدار بخیلم. تا به پیغمبر گفت یه مقدار بخیلم، پیغمبر طواف و ادامه دادن و با صدای بلند فرمودن البخل فی النار، این آدم اهل آتش دوزخ. شما در سوره آل عمران هم میتونید مسئله بخل رو ببینید که پروردگار عالم در اون سوره میفرماید سیطوقون یوم القیامت ما بخلوا به، به اون چه که بخل کردن همان را گردن بند میکنن از آتش و میندازن گردن بخیل. گردن بند آتش رو که تو بهشت گردن بخیل نمیندازن. معلوم میشه آتش بخل نمازها رو هم میسوزونه، روزه ها رو هم میسوزونه، مکه رفتن ها رو هم میسوزونه، عمره رفتن ها رو هم میسوزونه. اینا همه مال کسیه که بخیل در ماله، یعنی پول حسابی داره ولی خرج کار خیر نمیکنه، زکات نمیده، خمس نمیده، نمیتونه بپردازه، به خاطر اینکه بیماره. یعنی این بیماری قلبی و بیماری باطنی جلوشو گرفته و مال رو عزیزتر از اوامر خدا میدونه. یعنی اگه خدا گفته زکات، پول رو بیشتر از پرداخت زکات که امر خداست دوست داره. اگر خدا فرموده خمس، پول رو بیشتر از امر خدا دوست داره. اگر خدا گفته با پولت به رحم فقیرت برس نمیرسه، چون پولو بیشتر از امر خدا دوست داره. یعنی یه آدم بخیل ده جور عیب داره، خدا رو بعد پولش قرار داد، امر خدا رو به خاطر پولش ارزش قائل نی. برای افتادگان دلش نمی سوزه، برای کار خیر دغدغه نداره. اینا همه مال بخیلان مالی. اما کسی که نسبت به خودش بخل داره، نسبت به توحید، نسبت به نبوت، نسبت به امامت، نسبت به قرآن، نسبت به نماز، نسبت به اخلاق، بخیل. یعنی دستشو دراز نمی کنه از این خزانه های خدا برای خودش برداشت بکن. اینجا که خدا بهش نمیگه به کسی دیگه بپرداز، میگه در خزانه من بازه، ایمان بردار، ایمان به خدا، ایمان به انبیا، ایمان به قرآن، ایمان به قیامت، نماز بردار، روزه بردار. بر نمی داره، بخیله. خب این بخیل جاش در آتش جهنم. خداوند معطیه، یعنی ضد بخل. خداوند محسنه، خداوند مجمله، خداوند رحیمه. هیچ خیری رو و هیچ خوبی رو از احدی دریغ نداره و هیچ در رحمتی رو هم به روی کسی نمیبنده. خب حالا این نور افق طلوعش کجاست؟ این نوری که 5 بار در آیه ذکر شده و آثارش چیه؟ برای چی آدرس میده؟ برای چی آثار بیان میکنه؟ قرآن هدن للمتقینه، هدن لناسه، این آدرس رو میده، این آثار رو بیان میکنه برای اینکه مردم رو بهشون بگه راهتون به روی این نور بازه، میتونید به این نور وصل بشید. آثار این نور رو هم من بهتون زمینه دادم، میتوانید در وجود خودتون تحقق بدین. اینکه آدرس میده خواد مردم رو به سوی کمال، به سوی رشد، به سوی تبدیل شدن به شجره طیبه هدایت کنه که مردم بیان و به این شجره نوریه پیوند بخورن. وقتی شاخه وجود مردم به تنه این شجره پیوند بخوره، هر چی این شجره از خدا میگیره به شاخه‌هاش هم پخش میکنه. و من خودم اگه در این زمینه کم نذاره میشه انسان جامع، میشه انسان کامل. ما یه مقدار در آیات قرآن دقت کنیم، یه مقدار حقایق آیات قرآن مجید رو بفهمیم، اگر اهلش باشیم خیلی نسبت به خودمون قصه دار میشه. بعد فهم آیات و حقایق آیات برامون روشن میشه که فاصله بین ما و خدا و آثار توحید چقدر طولانی. خب قصه داره. اگر اینجور قصه‌ام بر آدم بیاد خیلی خوبه. حزن قلبی یکی از علائم مردم مؤمن، کم میشه نسبت به خودشون قصه میخورن که چرا کم دارن، چرا میتونستن بیشتر از خزانه الهی بردارن بر نداشتن، چرا میتونستن انسان کامل بشن نشدن، چرا میتونستن انسان جامع بشن نشدن، چرا میتونستن منبع نور بشن نشدن، قصه میخورن. اونایی هم که این حرفا رو نمیفهمن هیچ قصه ای ندارن، چون در کمال بیشعوری و حماقت. اندیشه شونم اندیشه باطلیه، یحسبون انهم یحسنون سن، خیال میکنن یه زندگی درستی دارن و یه زندگی خوبی دارن، اعمالشون هم درست، خیال میکنه. اما آدمایی که یه مقدار بفهمن، حالا اونایی که خیلی میفهمن در این زمینه قصدشون دریاواره، اونا ناراحت. اونایی که خیلی میفهمن، اونایی که خیلی میفهمن شبای مدینه و شبای کوفه مثل مار گزیده به خود میپیچن، ناله میزنن، اشک میریزن و ذکر میگیرن، آه من قلت زاد و بعد طریق. امیرالمومنین انقدر میفهمه که در برابر خزائن پروردگار و موجودی خزینه میگه من علی کم برداشت کردم، وای بر کم برداشت کردن من. اونایی هم که نمیفهمن که
نزدیک چند میلیاردن در کره زمین نمیفهم. لاتای تهرون میگفتن الکی خوشه، اینا این 6 میلیارد نفر الکی خوشن، یعنی بی دلیل، بی برهان، بی منطق، بی حکمت و بیهوده خوشن. تمام خوشیشونم وصل به دو تا کیسه‌ایه که دائم پر نجاست میشه، باید خالیش کنن، یکی معده و یکی هم کیسه شهوت. هم این دوتا هم که کارش کم بشه یا خودشونو میکشن یا روانی میشن میرن تیمارستان. اما آدرس این نور، افق طلوع این نور، فی بیوتن، اذن الله ان ترفع. این بیوت کلمه جمع، مفردش هم در قرآن کریم آمده در دو آیه، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدن للعالمین، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. این بیت در سوره احزاب یه فرد از این بیوت در سوره نوره، افق طلوع این نور، یعنی نور توحید، طلوع کامل، نه طلوع جزئی. طلوع جزئی روشنگر کامل نیست. شما سپیده صبح که میدمه طلوع جزئی رو میبینید، نه خورشید پیداست و نه نورش، فقط افق رو نقره‌ای رنگ میبینید. اما وقتی که یه ذره خورشید میاد بالا، این نور و ضیاء زرد رنگ او یه بخش از مشرق رو پر میکنه، کامل که میاد بالا کل نیمکره رو روشن میکنه. این نور الله و نور و سماوات که نور توحیده، به طور کامل در خانه هایی طلوع داره، به طور کامل، نه طلوع جزئی، طلوع کلی، که این خانه ها به خاطر شایستگی های اهلش، نه در و دیوار گلیش. ولی یه دونه از این خانه ها در مدینه 80 متر نبود، دو تا اتاق بود، سقفشم چوب خرما بود، روی سقفم گل بود. حضرت زهرا به پدرش پیغمبر گفت ما فقط شبا فرش زیر پا داریم، اونم 6 تا پوست بز به همدیگه دوخته شده، که روزا امیرالمؤمنین میبره سر کار، اصلی که برمیگرده ما میندازیم زیر پامون این فرش خونمون. کل جهازیش هم 25 تیکه بیشتر نبود، کل اون جهازیه و اون خونه امروز اگر در این شهر بود 1,000,000 تومان کسی نمیخواد. این خانه‌ای که پروردگار اجازه داده رفعت عرشی پیدا بکنه، یعنی خانه در فرشه که زمینه، جعل لکم الارض فراشا، ولی حقیقت خانه در عرشه. این رفعت خانه است به خاطر اهلش، و الا تا این اهل در این خانه نیامده بودن این خانه قیمتی نداشت. چه قیمتی داشت؟ زمین وقتی بدن مطهر ابی عبدالله رو در آغوش گرفت شد تابت الارض التی فیها دفنتم، ولو زمین که در دنیا زیاده. امیرالمومنین وقتی به زمین کربلا رسیدن در مسیر جنگ صفین، به زمین که نگاه کردن فرمودن واهن ایتها التربه یخرجون من که اقواما یدخلون الجنت بغیر حساب، قیامت کسانی از تو در میان که بدون پرونده وارد بهشت میشن. ولی قبل از ابی عبدالله اونجا یه بیابون معمولی بود. شما قرآن مجید رو ببینید، لا اقسم و به هذا البلد، قسم به شهر مکه، اما من به شهر کار ندارم، به خونه های شهر کار ندارم، به در و دیوارش کار ندارم، به جمعیتش کار ندارم، قسم من به این خاطر قسمه که انت هلون به هازل بلد، مانند تو پیغمبرم در این شهر قابلیت داره من قسم بخورم، ولی تو اگه از این شهر بری این شهر یک درهم هم پیش من ارزش ندارد که بهش قسم بخورم. رفعت این خانه به خاطر اهل خانه است. شما در قرآن زیاد میبینید که خداوند به مردم میگه واسأل القریه، از شهر بپرسین. شهر که گوش و زبان نداره، یعنی از اهل شهر بپرس. این خانه ها گرچه در و دیوارش در فرشه، ولی حقیقت ملکوتی این خانه ها به خاطر اهلش در عرش، یعنی در عرش رحمت حق، در عرش لطف حق، در عرش احسان حق، نه اینکه عرش یه جای تاقداری باشه ملکوت این خانه ها زیر اون تاق یا روی اون تاق. فی بیوتن، این نور، این نور توحید، این نور الله، الله نور السماوات، این نور به طور کامل در خانه های طلوع داره که اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، خانه هایی که در اون خانه ها به حقیقت اسامی پروردگار توجه قلبی و زبانی هست. ذکر در بعضی از آیات قرآن مثل همین آیه به معنی توجه قلبی به حضرت حق و گفتار زبانی، یعنی وقتی میگن الله اکبر، دل الله اکبر رو احساس میکنه، یعنی حس میکنه، میبینه که فقط خدا بزرگه و غیر خدا کوچکن، صغیرن، بینامن و فانی در پروردگار مهربان عالم. لذا دل اهل این خانه به غیر خدا گره نداره. دل اهل این خانه سراغ هر کی هم میره، یا به دستور خدا میره یا به خاطر خدا فقط. یعنی هیچ جا دل اهل این خانه خالی از خدا نیست، هیچ. شما اهل این خانه رو ببینید، میخوان زنم بگیرن، بچه دارم بشن، چجوری زن میگیرن و برای چی بچه دار میشن؟ ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعیون و اجعلنا للمتقین اماما. خدایا زن و بچه هایی به ما بده که دنیا و آخرت مایه خوشدلی ما باشن و همه شونم، هم زن هم بچه ها، پسرا و دخترا، مقدم بر همه پرهیزکاران عالم باشن تو تقوا. اینجا دیگه جایی نیست که خوشگلیه یه دختر و یه زن ایمان یه جوان و مردی رو به باد بده. اینجا جایی نیست که خواسته های دختر و پسر، پدر و مادر رو بیدین بکنه. نه، اینجا زنان بهترین زنانن و فرزندان بهترین فرزندان و مقدم بر پرهیزکاران عالم. اینا دنبال زن گرفتن هم که میرن اینجوره، دلال زن گرفتنشون چشمشون نی، تو کوچه پیدا نمی کنن، تو دانشگاه زن پیدا نمی کنن، تو خیابون و تو قطار زن پیدا نمی کنن. اینا زن رو از خدا می گیرن، بچه رو هم از خدا می گیرن. لذا زنشون میشه خدیجه و زهرا، بچه شون هم میشه حسن و حسین و زینب. اینا اینجوری دنبال هر چیزی میرن، یا به امر الله یا لله. خیلی مردم دنیا با اهل بیت فاصله دارن، خیلی از ایرانیان با اهل بیت فاصله دارن، خیلی. واقعا در فهم این آیات آدم معنی قلیل من عبادی الشکور رو میفهمه. الان همین شما ملاک ازدواج رو در ایران ببینید، ملاک طلاق رو ببینید، ملاک بچه دار شدن رو ببینید، ملاک درس خوندن ها رو ببینید، ملاک رفاقت ها رو ببینید، ملاک کاسبی ها رو ببینید. اغلبش ریشه در شهوات و هوسها ها داره. یعنی در این برنامه ها جای پروردگار به کلی خالیه. ولی اهل این خانه ها یذکر فیه اسمه، با دل متوجه حقیقت ذات و صفاتن و با دل گویای حقن. یعنی یه زبان دارن غرق خدا، یه دلم دارن غرق خدا. چون زبان و دل غرق خداست، به خیلی چیزا میگن نه نه، بیا با یزید بیعت کن، نه. بیا بریم کوفه استاندارت میکنیم، نه. بیاییم پولو بگی بی جز اما، نه. بیاییم صندلی رو بگی بیا با حزب ما، نه. همه چی رو با خدا میسنجن. اگر ببینن لله یا امر الله میگن باش، ای ببینن لله نی و امر الله نی، ابدا زیر بار نمیرن، ابدا ابدا. اینجا آدم میفهمه امیرالمؤمنین چی فرموده که 10 دقیقه یه رو میشینه کفشای پاره پارش رو وصله میکنه، زمانی که حاکم مملکته، یه مملکتی که 10 برابر امروز ایران بوده، پایتخت کوفه بوده، یه استانش ایران بوده، یه استانش مصر بوده، یه استانش بحرین بوده، یه استانش فلسطین بوده، یه استانش عربستان بوده. با کمال حوصله کفشاشو که وصله میزنه، امام راست میگه. از علائم وجود امام صدق. به ابن عباس میگه چند کفشای من؟ ابن عباس هم میبینه این کفش پاره پاره وصله رو وصله مشتری نداره که. به امیرالمومنین میگه هیچ. میگه هیچ قیمتی نداره کفش. میگه نه لیجو. حضرت میفرماید حکومت بر شما و کشور شما برای من با این کفش وصله پاره یک، حکومت من بر شما یعنی این حکومت دل منو نگرفت، قلاب به قلب من ننداخت. من اگه قبول کردم برای اینکه حق غارت رفته ای رو برگردونم، ظلمی رو از مظلومی بردارم، همین. ولی پای این دوتا برنامه نباشه کل این کشور شما و سلطنت بر مملکت شما از این کفش پیش من بی ارزش داره. دلی که خدا پره دیگه صندلی جا نداره تو اون دل جا بگیره، اسکناس جا نداره تو این دل جا بگیره، ازدواج نامربوط جا نداره تو این دل جا بگیره، بچه نامربوط جا نداره تو این دل جا بگیره. این ذکر اهل این خانه است. توجه دل به پروردگار و زبان رو با نام او چرخاندن. یه اثر دیگه اهل این خانه و یوسف به حفی ها بلقدو ول آسال لهو بلقدو ول آسال روز و شب. وضع اهل این خانه چنینه که با زبان و با روح و با اخلاق و با عمل و با دل و با حال خدا را از هر عیب و نقصی تنزیه میکنند. خب وقتی خدا رو بی عیب میدونن، وقتی خدا رو بی نقص میدونن، نسبت به نظام خلقت هیچ اشکالی به ذهنشون نمیاد که رد بکنن یا برن بپرسن. یه مردمی که یه عمری نسبت به خدا بیچون و چرا زندگی کرد، عجب زندگی که آدم یه عمری نسبت به خدا بیچون و چرا زندگی کنه. نه نسبت به خودش، نه قیافش، نه بچهش، نه مالش، نه تغییرات، نه تحولات، اصلا با خدا چون و چرا نداشته باشه. بگه کارگردان علیم، حکیم، ودود، حسیب، اشتباه نداره که. چه معنی داره؟ من میگم چرا، برای چی؟ اینا نسبت به اولیای چون و چرا نداشتن، چه برسه به خودش. شما احوالات این 72 نفر اصحاب ابی عبدالله رو بخونید، از مدینه تا روز عاشورا یکیشون به ابی عبدالله نگفت چرا. روز عاشورا 72 نفر برابر 30,000 نفر، یکیشون نیومد بگه آقا به چه دلیل ما در این جنگ نابرابر شرکت کنیم. یکیشون یه دونه چرا نگفته، چه برسه به پروردگار و آفرینش پروردگار. باز اهل این خانه رو میگه کیان، آثار وجودیشون، رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. اون ذکری که در آیه قبلی بود، پول، تجارت، کاسبی‌های معمولی، محال اینا رو از یاد خدا برگرد، خالی کنه دلش. و اقام الصلاه، اهل این خانه اهل نمازن، و ایتاء زکاه، اهل زکاتن، بخیل نیستن. و یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار، دائما نسبت به روزی که دلها و چشمها بالا پایین میشه ترس دارن، دغدغه دارن. این آدرس طلوع کامل این نور که تو چه خونه یه طلوع و آثار وجودی اهل این خونه چیه؟ اهل این خونه هم ابتدای کار 5 نفر بودن، همه نوشتن، همه پیغمبر اکرم بود و امیر المؤمنین و صدیقه کبرا، امام مجتبی، ابی عبدالله، یعنی فاطمه، افق طلوع خورشید کامل توحید، فاطمه افق طلوع ذکر قلبی و زبانی، فاطمه دنیا او را از یاد خدا باز نمی داره، فاطمه اقامه صلات، ایتاء زکات و خائف از قیامت. اما این مجموعه رو در وجود حضرت زهرا کیفیتش رو تا الان احدی درک نکرد. کیفیت نماز زهرا، کیفیت زکات زهرا، کیفیت خلوص زهرا، کیفیت توحید زهرا، کیفیت طلوع خورشید توحید به طور کامل از افق وجود زهرا. لذا ائمه میگن زهرا لیلة القدریه که خدا گفته و ما ادراک ما لیلة القدر. شما چه میدونین لیلة القدر چیه؟ چه میدونین؟ خب کی معلوم میشه زهرا چی بود و کی بود؟ فقط قیامت. یا امروز تو که یه روز مونده به شهادتش، یا دیروز چند تا از خانومای اقوامش اومدن دیدنش. اون وقتی بود که دیگه از رخت خواب نمیتونست بلندش. اون وقتی بود که امام صادق میفرمد دیگه مادرم جوهره صدا نداشت، فقط عشق میریخ بی صدا، صدا از بین رفته بود. اون وقتی که امام صادق میفرمد از بدن مادرم غیر از پوست و استخوان چیزی باقی نمونده. گفتن دختر پیغمبر، ما اومدیم برای این که هر کاری دارین به ما بگین براتون انجام بدیم برای خونه. فرمود من هیچ کاری ندارم، این دو سه روز خودم بلند شدم، نان پختم، لباس علی و بچه هامو شستم که بعد من اینا به زحمت نباشه. اما چون شما دلتون میخواد برای من کاری بکنین، من چند روز از این بستر بلند نشدم، دلم برای بابام خیلی تنگ شده، به من کمک کنید، منو تا کنار قبر بابام ببرید. زیر بغلشو گرفتن، خودش دیگه نمیتونست راه بره، میکشیدنش تا چشمش به قبر پیغمبر افتاد، خودشو انداخ روی قبر. ابتا رفعت قوتی و شم و طبیعه دوی، دختر پیغمبر برای شما وقتی رو قبر بابا افتادین سخت در بود، یا اون دختر 13 ساله‌ای که میان گودال گلوی بریده بابا رو بغل گره؟ میگو مردم منو نبرید، بگذارید بمانم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا، اللهم ايد وانصر واحفظ امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.